نهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه سوم از بحث‌های انسانشناسی شروع میکنیم. جلسه قبل چه موضوعی مطرح شد؟ کسی یادش هست؟ معناشناسی ها کامل شد. یه چیز مهم دیگه مطرح شد؟ غیر اونا دیگه چی بود؟ انسان و بشر و بنی آدم، اینا رو توضیح دادیم. غیر این چیکار کردیم؟ آفرین. بحث روح و صحبت کردیم. یه بحث جدید و فکر کنم تازه‌ای بودش که اینجا مطرح شد. حالا اینکه چرا تا الان این بحثا مطرح نشده تو جامعه، اینا مالا مسائل خودشو داره. چرا ما کتابایی که می‌نویسیم اینجور روایات توش نیست؟ شنیده بودید تا الان اینجوری ما 5 تا روح داریم؟ اینا مالا یه مسئله ایه. کتاب‌های ما رو عزیزانی که دارن می‌نویسن چرا حالا دقیق نمی‌نویسن؟ کتابایی که تو مدارس هستش اینها، اینا چرا دقیق نیسته؟ چرا به ما نگفتن تا حالا 4 تا روح داریم؟ حالا 5 تا هم نداشته باشیم دیگه 4 تا روح داریم ما. متأسفانه کمتر معارف اهل بیت علیهم السلام داره گفته میشه. اینا معارف صریح و واضح اهل بیت علیهم السلام هست. ما معارفمونو بعضی وقتا از جاهای دیگه میگیریم. تمسک به ثقلین نداریم. اینا هم روایات صریح و صحیح. اینها مواردیه که اشاره شده. ما متأسفانه این بحثا بسیار کم در مدارس و دانشگاه‌های ما پرداخته میشه. به تبعش برداشت هامون هم غلط میشه دیگه. وقتی شما بگید انسان یه روح یه جسم، یه برداشتی داری. وقتی بشه چند تا، حالا یه کنکاشای بیشتری باید انجام بدید. خب این چیزشون باز نیستشون بالا بتونید شما ببینید، ما دیگه باید بیشتر توضیح بدیم. حالا این دارم یه جدولایی من آماده کرده بودم که بهتون نشون بدم ابعاد انسان به چه صورتی هست. ما یه مقدار ابعاد و دقیق‌تر چیز کنیم، بعد وارد بحث موت میشیم. انشالله همه اینو تجربه خواهیم کرد، هم تئوری هم عملی بهش میرسیم. ولی فعلا تا ما روح خوب نشناسیم، ارواحمون رو خوب نشناسیم، اون موقع بمیریم هم زیاد باز متوجه نمیشیم چی شد. بعد اینا رو یه مقدار دقیق‌تر متوجه بشیم. خب در مورد انسان و بشر و بنی آدم اونا رو توضیح دادیم، قبلا مجدد توضیح نمیدیم. توی ابعاد انسان بودیم. واژه ابعاد دقیق ترش میشه شاکله. واژه ابعاد در قرآن نیومده. تو قرآن دوتا واژه اومده. اونا رو البته این جلسه نمیخوام وارد شم. یه مقدار بحث موت رو شروع کردیم، این دوتا رو یه مقدار بیشتر وارد میشیم. یکی واژه نفسه. یه واژه ما داریم در قرآن با عنوان شاکله. دوتاش هم اومده در قرآن. یه تفاوتای با هم دارن، یه اشتراکاتی با هم دارن. نفس رو بیشتر تو بحث موت صحبت می‌کنیم، چون اونجا گفته میگه کل نفس ذائقه الموت. اونجا یه مقدار صحبت می‌کنیم، وارد نفس نشم الان چون چند تا چیز دیگه رو باید بگیم. شاکله فعلا در این حد بدونید مجموعه چیزیه که شما تشکیل شدید ازش. شاکله بزرگتر از نفس شماست. شما یه نفس دارید، شاکله بزرگتره. مجموعه چیزی که ما ازش تشکیل شدیم، شکل ما رو ایجاد کرده، اسمش میشه شاکله. خداوند تو سوره اسراء میفرما که قل کلون یعمل علا شاکلته. انسانها بر اساس شاکلشون عمل میکنن. خب حالا باز وارد جزئیات بحث شاکله نمیشم چون این ذره مفصل. اونا رو همون تو بحث موت میگم، چون به بحث موت ارتباطش اونجا بیشتره. ما بخش شاکلمون رو چون تو موت دست میدیم، اونجا اینا رو ما صحبت میکنیم. پس کلن عنوان اصلی الان بحثمون چیه؟ ما میخواییم شاکله انسان رو بشناسیم، چه چیزای انسان رو داره شکل میده که میشه همون ابعادمون. جلسه قبل گفتیم توی روایات به گونه خاصی ورود به شاکله انسان شده. در روایات روح اصل گرفته شده. صحبت از 5 روح میشه که یکی از ارواح مال ما نیستش، مال از سابقون هستش. امشب گفتن سوره واقعه رو گفتیم که بخونن، بابت این بودش. نگاه کنید، ما الان فعلا بیشتر شاکله اصحاب یمین رو داریم صحبت میکنیم. شاکله از سابقون، اصحاب یمین و اصحاب شمال با هم فرق دارن. ما وقتی خلق شدیم با هم متفاوتیم. در انسان ها با هم خلق شدن کامل همه مثل هم نیستیم. همه مثل هم نیستیم. او به خاطر بحث انسانه، انسانیت ما های با هم تفاوتایی داره. نگاه کنید یه موقع یکی حیوان خلق میشه، یکی انسان، یکی جن، نه شاکلش ما هم فرق داره. خود انسان ها هم با هم تفاوتایی دارن تو بحث شاکلشون که حالا وارد باز جزئیات این نمیشه. ما بیشتر اصحاب یمین رو داریم صحبت ما، یا نگاه یه تفاوت ما با اصابقونه. اصابقون 5 تا روح دارن، اصحاب یمین 4 تا روح دارن، اصحاب شمال وقتی به دنیا میان 4 تا روح دارن ولی از دست میدن، برخی در واقعشون از دست میدن در خلال زمان، به خاطر اون میگن اصحاب شمال. پس قاطبه انسان ها در زمان ورود به دنیا چند تا روح دارن؟ 4 تا. او پنجمی مال انبیا علیهم السلام هست، انبیا و رسولان و اون 4 گروهی که تو سوره مسا مطرح میشه و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، همون کسانی که تو سوره هم میگه که صراط الذین انعمت علیهم، اونا فرق دارن یه مقدار. نگاه کنید یه صراط الذین انعمت علیهم داریم، یه مغضوبین داریم، یه ضالین، یه گروهی هم اصلا اهدنا الصراط، تقاضای هدایت به صراط، اونا یه ذره با مغضوبین و ضالین فرق دارن. ماها صراط مستقیم شاید نباشیم ولی مغضوب و ضالین لزوما نیستیم. اون یه گروهی که طلب میکنه که بره به سمت صراط مستقیم، اینا یه ذره با اون دو گروه متفاوتن. خب اون 4 تا دسته 5 تا روح دارن، دقت میکنید؟ بقیه انسان ها فعلا مسامحتا بگیریم 4 تا روح دارن. پس ما یه دونم که این بدن رو داریم، این اسمش چیه؟ این همون بدنه. تو روایات هم به این گفته میشه بدن. توی قرآن حالا با واژه‌های مختلف از این جسم نام برده میشه، گفته میشه که از تراب خلق شده، بعد میگن نطفه، علقه، مزغه، جنین، حالا اینجا چیزایی گفته میشه، منظور همین جسمه، این جسم مادیه که بعد میشه طفل. وقتی ما میایم بیرون از مرحله‌ای که ما از مرحله جنین خارج میشیم اسم اون میشه طفل، تا قبلش ما طفل نیستیم. طفل از مرحله ورود به دنیاست، فرد میشه طفل. اسم این جسم مادیمون میشه اون مراحلش. تو روایات به این جسم اون همون گفته میشه بدن، گفته میشه بدن. تو بعضی روایات گفته میشه بدن کثیف، اونجا کثیف گفته میشه منظور بدن مقابل بدن تمیز نیست، کثیف یعنی متراکم شده، اونجا بدنی که متراکم شده جرم گرفته، جرم یعنی وزن داره. خب ما یه بدن داریم با چند تا روح؟ 4 تا روح. ما یه بدن با 4 تا روح داریم. غیر این آیا شاکله ما چیزای دیگه هم داره؟ آره داره. اون تفاوت‌های با اصحاب شمال یه ذره اینجا هم هست. ما یه بعد نوری هم داریم. شیعیان یه بعد نوری هم، اصحاب یمین بعد نوری دارن، اصحاب شمال اینو ندارن. اصحاب شمال بعد نوری ندارن. به خاطر انسان هستن، بنی آدم هستن، ولی بعد نوری ندارن. بهر از اون موضوع ندارن به دلایل مختلف، اون اتفاق براشون افتاده، مدل خلقتشونه. خب نگاه کنید، پس ما از یه جهت میشه گفت 3 بعدیم: نور، روح، این بدن. روح خودش چند تاست؟ 4 تا. روح خودش میشه 4 تا. پس 1 به علاوه 4 به علاوه 1 تعداد کرد شد یه 1 داریم، یه 4 داریم، دوباره یه 1. خب این میشه چی؟ به چه صورتیم شد؟ ما 4 تا روح داریم. این 4 تا روح جلسه قبل گفتیم به بحثی به عنوان عوالم ربط داره، به بحث عوالم باید ربط داشته بشه. دیگه میخواید نگیریم اینا در یه بحث جلسه هست، یه همین صوتیش میره براش. خواهی صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز یه ذره پایتختی صحبت بکنیم، چون بحثی ذره سخته، پایتختی باید صحبت بشه و الا جا نمیفته، درسته؟ خب این میکروفونه صدای من میرسه؟ میرسه؟ برای این میرسه؟ به اون میرسه کافیه، شما میشنوید دیگه. اینجا رو نگاه کنید، روح‌ها رو بس نگاه کنید. یه بعد ما نوری داریم، بعد جسم اینجا بدن داریم، روحامون چند تا بود؟ روح 4 تاست. بالاترینش میشه روح ایمان، بعد میشه روح القوه، روح الشهوه، روح البدن یا روح الحیات یا روح المدرج در روایات گفته میشه، چند مدل اسم برای همینه، یا روح الحیات هم گفته میشه به این. خب شد چند تا روح؟ 4 تا روح. یه بدن اینجا داریم، یه چیز. این سیستم ارواح مهمه. حالا من در مورد عوالم یه صحبتی بکنم، صدا میرسه؟ حالا جام که داره ضبط میشه، چی؟ قرمز دیده نمیشه؟ آبیش هم خرابه. حالا اب نداری یه کاریش میکنیم، الان باز گفتگو اینو حلش میکنیم. نگاه کنید، ما توی عوالم گفتیم چند تا آسمان داریم؟ سماوات داریم، پس میشه هفتا، درست؟ پایین تر از سماوات یه چی داریم به اسم عرض، یه چی داریم مابینهما داریم، درسته؟ عرض خودش هفتاست، طبق سوره طلاق میفرماید خلق الله سبع سماوات و من الارض مثلهن. خب یکیش که میشه همین عرضی که داریم، پس چند تا میمونه؟ شش تا میشه، یک به علاوه شش. پس ما از پایین بخوایم بگیم یه عرض داریم، شش عرض مثالی داریم، یه ایکس اینجا داریم، این حالا میگم چیه، یه چیزی هم این وسط داریم، بعد میاد هفت تا سماوات داریم، هفت تا سما داریم، بالاترش اونجا هم که ما اسمشو گذاشتیم چی؟ کرسی. نگاه کنید حالا اینا رو به هم وصل کنید، کرسی به روح الایمان، هفت آسمان به این، این ایکسه به این، اینم به این، این بدنم که به این میشه دیگه، همین چی شدش؟ ما ترتیب عوالم به این صورت هستش. نگاه کنید یه روایتی هستش، یه جلساتی ما اینجا خوندیم بکنم یکی دو سال پیش، توی یه روایتی گفته میشه که روایت مربوط به زینب العطاره، نگاه توی روایات معراج این بحثا زیاده، توی از طرق مختلف، یا ما انشالله یه جلساتی هم باید عالم شناسی انجام بدیم، باز موت و گفتنی یه مقدار عالم شناسی هم وارد میشیم تخصصی تر، الان هم حالا مجبوریم یه مقدار وارد شیم. شما انسانو میخواید بشناسید حتما باید عالمو بشناسید، چون انسان به عالم ربط داره، انسان باید قرار خلیفه بشه دیگه اصلا، چون انسان میخواد خلیفه بشه حتما باید عوالم باید ربط داشته بشه، ما یه جاره هیچی نتونیم بفهمیم چه خلیفه اونجا هستیم، نمیتونیم، معنی نداره که. نگاه کنید یه روایتی هست، حالا من نقشه های مختلفی از عالم کشیدم، علما نظرات مختلفی داشتن، حالا یکی از روایاتی که خیلی بحث عالم شناسی رو دقیق میاره روایت ای زینب العطاره هستش، اینو من چند دقیقه تو کتاب کافی هم اومده از امام صادق علیه السلام نقل شده، مفصل روایتش من خیلی سریع عرض میکنم که این سیستم رو اول بتونیم اثبات کنیم به چه صورتی هستن عالم. نگاه کنید یه زینب خانومی بوده، ایشون عطفروش بوده، عطاره، یه عطفروش می اومده برای پیامبر عطر می آورده، میدونسته پیامبر عطرساره، می آورده اونجا بالاخره قالب میکرده به پیامبر میفروخته، پیامبرم مهربون بوده زیاد میخریده. یه روزی این میاد پیش پیامبر، پیرزنی هم بوده، بعد میگه امروز نیومدم عطر بفروشم، میگه اومدم از خدا برای من صحبت کنی، از عظمت خدا، یا عظمت خدا اومدم برای من صحبت کنی. رسول الله شروع میکنه یک روایت بسیار عجیبی رو برای ایشون مطرح میکنه، حالا ایشون بود احتمالاً خانومای رسول الله اونجا حضور داشتن، جلسه زنانه بوده. بعد رسول الله میفرماید که من اینا رو حالا دیگه اون چیزه نیست راحت‌تر بتونید ببینید، یه ذره سریع میخونم. فرماید که این زمینی که شما روش قرار دارید با تمام کسانی که روش هستن نسبت به زمینی که زیرش هست مثل حلقه‌ای است در بیابان. بعد میگه که این دوتا زمین با هم دیگه نسبت به سومیه مثل حلقه ای سر بیابان، دوباره این ستا نسبت به چهارمیه، همینجوری میره، بعد حلقه حلقه پیامبر داره میاد، اصلا سیستم عالم خلقت حلقه ایه، دایره دایره است. میگه این یه حلقه بوده، اون دوتا با هم دیگه رو این، بعد اینا همه با هم دیگه توی حلقه بزرگتر به همین صورت. بعد میگه تا هفت آسمان، تا هفت زمین. بعد این استدلال همین آیه که من الان گفتم رو میاره، فرماد که خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. پیامبر صلوات الله علیه این روایت، این آیه رو میخونن، بعد میگه این معنیش اینه. پس میگه ما چند تا زمین داریم؟ هفت تا. یکیشو که الان روش هستیم، بعد شیشه، یک به علاوه شیش میشه اینجا، یه سیستم هفت تا اینجا داریم. بعد میگه که این هفت تا، بعد زود نگاه نمیره سراغ آسمان، شیشتا چیز دیگه رسول الله اینجا مطرح میکنه، میگه این هفتا نسبت به یک موضوعی به اسم عدیک، حالا اسمش میشه خروس، حالا هر چیزی، یک موجودی، اون دیگ اونجا چیزه، یک موجود عظیمیه که میگه لهو جناحان، میگه دو تا بال داره که یکیش تو مشرق یکیش تو مغرب، میگه این هفتا نسبت به اون دیگه مثل حلقه سر بیابان. بعد میگه این هفتا اون دیکه نسبت به یه موضوعی به اسم صخره مثل حلقه است. همینجوری میاد جلوتر، بحث عدیق مطرح میشه، از صخره مطرح میشه، زهر الحوت مطرح میشه، این حوت همون اونیه که ظاهرا ماجرای حضرت یونس اینجا اتفاق افتاده، بعد البحر المظلم اون حوت میبره حضرت یونس تو البحر. ما این سیستم رو نشناسیم اصلا انبیا رو نمیفهمیم چی شد. ماجرای انبیا به اینا ربط داره همشون. همون ما این دارو نفهمیم اصلا نمیفهمیم حضرت یونس چی بود، اون یکی چی بود، اون یکی چه اتفاقی افتاد. اینا به این موضوعات ربط داشتن. یا کنید بعد از هفت زمین میفهمد الدیک، الصخره، الحوت، البحر المظلم، الهواء الذاهب، السرا، که تو سوره طه گفته میشه له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت السرا. بحث سرا رو تو سوره طه جدا کرده است اونجا که رسول الله اینجا جاشو مشخص میکنه. میاد اینها هم هستن، بعد میریم سراغ آسمان اول. پس نگاه کنید ما یه هفت زمین داریم، یه چیزایی هم این وسط داریم، اون ایکسی که اونجا نوشتن بابتونه، یه شش تا موضوع هم اینجا داریم. بعد وارد آسمان اول میشیم، بعد رسول الله میگه کل اینا نسبت به آسمان اول میشه حلقه‌ای در بیابان، باز کل اینا آسمان اول نسبت به آسمان دوم میشه حلقه‌ای در بیابان، همینجوری میره جلو تا آسمان هفتم. آسمان هفتم که ان شاءالله تشریف میبرید، بعدش اتفاقی میفته، رسول الله میفرماید که بالای آسمان هفتم هم باز موضوعاتی وجود داره. قبل از بحث کرسی حتی چند تا بحث اینجا مطرح شده. یک، البحر المکفوف، میگه یک دریای عجیبی اونجا وجود داره. جبال البحر که تو سوره نور ازش صحبت میشه، الهوا دوباره اونجا صحبت، حجوب النور صحبت میشه، بعد میگه کرسی، بعد میگه وسع کرسی و السماوات و الارض، بعد چیزای بعد از اون میگه اونجا، بعدش میشه بحث عرش. نگاه، یه ترتیب عوالم که در روایات گفته میشه به این صورته. یه هفت آسمان داری، یه هفت زمین هم این پایین داری، این وسط هم یه چیزایی داری، بعد هفت آسمان هم یه چیزایی داری، باز یه چیزایی داری، بعد اونور به عرش میرسی. نگاه کنید، هفت یه آسمان یه چیزی بالاش، یه هفت زمین هم یه چیزی بالاش، پس اینجا هم داری شما. این سیستم هفتایی ها مهمه. چرا به صورت هفتایی داره خدا اینجوری چیدمان کرده، این هم اهمیت خودشو داره. خب این نوع خلقت ما الان تو اینام پر موجوده، فکر نکنید یکی دوتا خدا مخلوق داره. خدا خلاقه، خدا خلاقه، یعنی خیلی خلق کرده. الان هم خیلی خلق کرده. انسان ها کمترین موجوداتی هستند که خلق شدن، موجودات دیگه خیلی بیشتر، جمعیتشون خیلی بیشتر ماست. خب ساختار عوالم رو فعلا اینجوری در نظر بگیریم، از رسول الله این بحث رو بپذیریم. پس رسول الله فرمود که این زمین یه هفت تا زمین مثالی داره، درست؟ که میشه 6 تا، خودش یه دونه میشه 6 تا. بعد یه چیزای دیگه هم داریم، یه عوالم دیگه داریم، مثل عالم هوا، اون البحر المکفوف، اون چیزا داریم. بعد تا وارد بحث‌های مربوط به آسمان‌ها میشیم، هفت آسمان داریم. خب این عوالم رو بخوایم تقسیم کنیم، از نظر ما میشه چند تا؟ یک این عرض میشه، دوم میشه اون 6 تا زمین مثالی، سوم یه چیزایی که این وسط هستش میشه و ما بینهما، چهارم میشه چی؟ آسمانها، پنجم میشه کرسی و متعلقات کرسی، قبل و بعد کرسی اونجا میشه، میشه 5 تا. یک به علاوه 4، چند تا روح داشتیم؟ 4 تا، یکیش میشه اینجا 5 تا، یه دونه بدنمون به علاوه 4 تا روح. به نظر این مسئله اینجوری حل میشه، این مسئله 4 تا روحی که اهل بیت علیهم السلام میفرمان اینجوری حل میشه. ما 4 تا عالم اونجا داریم، ما حتما باید یه جنس تو آسمان ها داشته باشیم، ولی نمیتونیم بریم تو آسمان. الان یه دلیلی که جن ها نمیتونن برن آسمان همینه، جن ها میدونی شب اول قبل ندارن اینا، اونا چون برزخ ندارن اصلا، جن ها جسم برزخی ندارن، جن ها تو آسمان نمیتونن وارد شن، به خاطر همه الان هم نمیتونن برن تو آسمان. روح دارن جن ها، روح الایمان دارن، روح القوه ندارن، روح مربوط به جسم آسمان ها رو ندارن، به خاطر همین جن ها الان نمیتونن اصلا وارد آسمان ها بشن. اونها ورودشون به آسمان ها هم ممنوعه، با این جسمی هم که دارن نمیتونن وارد شن، اونجا ممنوع کرد خداوند، اصلا جسم بمیرن هم نمیتونن ببینن، به خاطر این جن ها خیلی محتاج جلسات ما هستن، مثلا اینجور جلسات بیان یه چیزا یاد بگیرن، به خاطر خیلی وارد تو اینجور جلسات میان که یه چیزی یاد بگیرن، بعضی وقتا علتش اینه ندارن اون درک این موضوعات رو اصلا ندارن. مؤمناشون و بداشون هیچ فرقی نداره، هیچکی نداره، جن ها اون جسمو ندارن. چنج اگر قبلا میتونستن برن تو آسمان با جسم همون دخانیشون، با جسم روح و شهوهشون میتونستن حرکت کنن برن اونجا، با اون جسم پایینیشون میتونستن برن، خدا اونا رو یه قانونی گذاشته میتونستن برن، ولی جسمی ظاهرن از اون جنس ندارن، بالاتر دارن، روح اصلی رو دارن. حیوانات هم همینجورن، حیوانات هم تو این ساختار همه حیوانات 4 تا روح ندارن، نه متفاوتن، گیاه ها متفاوتن اینجا. خب این یه ساختاریه که خدا قرار داده. پس یه زمین، یه شیش زمین مثالی، اینا رو به ما نمیدونم چرا یاد ندادم واقعا. باید ما اینا رو یاد بگیریم. اینا موضوعات مهمیه، آیات قرآنه. اینا رو کی باید یاد بگیریم؟ باید همینجا یاد بگیریم. نگاه، این آیه قرآنه، میگه که شما و من الارض مثلهن، هفت آسمان داری، زمین هم مثل اون. توی روایات هم زیاد اشاره که هفت زمین داریم. پس یه زمین اینجا، شش تای دیگه چیه؟ وای، ما الان اینا الفاشو داریم یاد میگیم. اینجا بحث وجود داره، اینکه 6 تا زمین دیگه چه اتفاقی داره توش میفته. پس الان اینجا یه عرض داریم، یه تحت العرض هم داریم، یه چیزی اونجا وجود داره، بعد اونو باید بررسی کردش. به خاطر این تحت العرض زمین ها با هم فرق داره. مثلا اینجا فرق داره با مثلا یه سرزمین دیگه، ممکنه تفاوت داشته باشه، ساکناشون با هم متفاوت بشن. نه الان با چشم مادی نمیتونی ببینی، چون اونا ماده نیست. الان شما نگاه کنید، با این جسم مادیتون موضوعات مادی رو میتونید ببینید، با چشمای دیگرتون میتونید جاهای دیگر رو ببینید، میتونید ببینید با چشمای دیگرتون رو ببینید. خب این یک کلیت در مورد ساختار عوالم. بریم دوباره سراغ جسمای انسان. اون چهار تا روح و اون چهار تا روحی که اهل بیت علیه السلام میفرمایند، یه بار دیگه با هم یه مرورایی بکنیم، بعد میخوام بیام الان قرآنی من این رو در بیارم، بیام قرآنی به چه صورتی میشه. نگاه کنید از پایین، ما یه بدن داریم، این بدنه، این بدن با یه چیزی داره تکون میخوره، با یه چیزی داره تکون میخوره، اون اسمش از روح البدن. این روح البدن اون چیزی نیست که تو خواب میبینید، چیزی که تو خواب میبینید این روح البدن نیست. روح البدن وابسته به همین جسمتون باید باشه، چسبیده به همین جسمتون هستش، ظاهرا باید چسبیده به همین جسم باشه، اتصالات بسیار زیادی به همین جسمتون داره. روایت به اون گفته میگه روح، میگه اصلا با اینه که میتونی راه بری، حرکت کنی، اینور اونور بری، بالا با این بپری، یه با این روحت میتونی بپری. شما تمایلات، این مربوط به اون زمینهای مثالیه. پس اون موجودات زمینهای مثالی حواستون باشه، به روح البدن شما میتونن آسیب بزنن. یه پزشک باید این چیزو بدونه، یه بیماری که براش اومده چون او روح البدن داره ممکنه یه آسیب روح البدنی خورده باشه، به جای دیگه آسیب خورده باشه. این روح البدن رو نگاه کنید، هندی ها خیلی سرش کار کردن، همون چیزایی که بهش میگن چاکراها. او بحث چاکراها به این موضوع، یا طب سوزنی چینی ها، اینا به این بحث ربط داشته. اونا میتونستن این بودو فعال کنن. بعد این نقاط اتصالیه، هرچی روح البدن شما قوی تر باشه مریض نمیشید اصلا. ما هرچی روح البدن ما قوی شه اصلا مریض نمیشیم، اتفاق برامون نمیفته. حالا خیلی از کارهایی که ما انجام میدن با روح البدنه، اینا حواستون باشه. حالا اینا رو فعلا واردش نمیخوام بشم. اغلب کارهایی که اینا کار عجیب میکنن با روح البدنه. روح البدنه که محکم نگه داره رو این جسمش، اتفاقاتی بیفته هیچیش نمیشه، نمیره. قوام این جسم به اونه. نگاهی تا اون جدا نشه مرگ اتفاق نمیفته، اون حتما باید جدا بشه. اونو مثلا میتونین، شما یه موقعی میتونین قالب رو نگه دارید، بعد اینجا یه اتفاق، اینجا مثلا حتی شمشیرم بزنید این میتونه جوش بخوره. اینا حالا یه بحثی داره، اینا الان وارد، اونا تو بحث آخرالزمان یه ذره وارد میشه، دجال چی کار میکنه. ما چون اینا رو نمیشناسیم بعدا با خطرات بسیار زیادی مواجه میشیم، اما چون علممون تو این چیزا کم باشه، ما بعدا هر کی هر کاری بکنه فکر میکنه معجزه کرد، اما اینا معجزه نیست، اینا معجزه نیستش. الان مثلا ما داریم بعضیا میان کارهای عجیب میکنن با تسلط رو این جسمشونه، یا بعضیا میگن تخلیه برزخی کردن و خلع روح کردن و اینا به این موضوع رفت. اون روح، روح الایمان نیست، اون کارو نمیتونن بکنن. این روی این جسم مربوط به همین اطراف بدن هست، این به این موضوع رفت داره. خب این یه نکته ای در مورد این روح البدن. در مورد روح البدن خیلی باید حرف بزنیم، اصلا خیلی اهمیت داره این روح البدن. مریضی و این چیزا خیلی به این موضوع رفت داره، بیماری ها به این موضوع رفت داره. آدم ها تو روح البدن جون چون با زمین‌های مثالی ارتباط داره، اون زمین‌های مثالی ساکنانش می‌دونید کیان؟ مثلا جنیان. جنیان البته همه جن‌ها اونجا نیستن، جنیان غیر شیطان مثل افریت‌ها، افریت‌ها اینا جاشون اونجاست. بخاطر این افریت‌ها برای روح البدن ما دسترسی دارن، افریت‌ها به روح البدن ما دسترسی دارن و میتونن کارهایی بکنن. یه بخشی اونایی مثلا یعجوج و ماجوج، و بعد اینا تو روایاتمون اشاره شده اونجا ساکناش کیاست، میخواید بفهمید کیا هستن؟ یه بخشش اون خطبه معراج رسول الله همینه دیگه، رسول الله یکی اینا رو رد میکنه، میره زمین دوم، میره زمین سوم، اونجا گفته که اینجا کی بود، اونجا کی بودش، یکی یکی اینا رو مطرح کردن. یا توی یک روایتی هستش، یه کتابی هم نوشته شده، سفرهای شگفت‌انگیز امیرالمومنین علیه السلام، و توی سفرهای امیرالمومنین این بحثا وجود داره. امیرالمومنین یه بار سلمان و ظاهرا مقداد و امام حسن و امام حسین علیه السلام و چند نفر دیگر رو ور می‌داره میبره اینجاها. منشون میداره میبرم جا، همه جا میبردشون. یه سفر مفصل تو بعضی از روایات گفته شده که امیرالمومنین این کارو میکنه. بعد این سلمان هم ماشاءالله زیاد میپرسیده، سلمان هم میگه اینجا چیه، اونجا چیه، اونجا. بعد اینم نقل شده، خدا رو شکر سلمان حافظش خوب بوده، بعدن اومده اینا رو نقل کرده، اینا نقل کرده برای ما مونده الان که هر جا رفتن چی بودش. بعد مثلا یه جا میره سلمان میگه که اینجا کجاست، میگه که تو بر بالای سد ذوالقرنین ایستادی. بعد سلمان میگه من زیر پامو نگاه کردم یعجوج و ماجوج دیدم. بعد اینا اون چجوری قیافه، بعد میگه قیافه یعجوج و ماجوج کی برای ما توضیح داده؟ سلمان گفته دیگه، سلمان گفته اون قیافه یعجوج. سلمان به ما گفت تو همین روایت گفتش. امیرالمومنین اینا رو میبره دیگه جاهای مختلف و همین داره اینا رو از یه طریق عجیبی حرکت میده. یعنی مدل معراج رسول الله و امیرالمومنین به گونه دیگری انجام داده. توی معجزه های امیرالمومنین از این بحثا خیلی زیاد هستش. یا شما اگر مسجد کوفه تشریف برده باشید، مثلا تو مسجد کوفه یه جاش هست باب الافعی. باب الافعی اونجا چیه؟ باب الافعی. امیرالمومنین داشت نماز جمعه خطبه میخوندش، یهو یک مار افعی گنده از اونجا از در اومد تو. ملت همه چسبیدن گوشه دیوار، سخنرانو ولش کردن. امیرالمومنین گفتن خودت میدونی با این مار. مارم اومد سری سمت امیرالمومنین. بجای اینکه بپرن از امیرالمومنین دفاع کنن، همه چسبیدن دیوار. و امیرالمومنین گفت بری کنار، بذار بیاد اینجا کارش دارم. و اومد داخل، از بابا عفو اومد بالا، گوشش گذاشت، دهنش گذاشت جلوی گوش امیرالمومنین، یه حرفایی زد، معلم چیزایی بهش گفتش و گفتش برو. بعد دیگه اون رفتش. بعد همه گفتن این کی بودش؟ امیرالمومنین گفتش که این فلانی بودش، اسمش هم گفتش. بعد گفت این پدرش مرحوم شده بود، اومد به من بگه که پدرم مرحوم شده. بعد مراسم دعوتش داشت می‌کرد. بعد گفتش که پدرم مرحوم شده، برای مراسم مثلا سخنرانی تشریف بیارید. نه این چیزا بودش. بعد میگه که به من اومد، پدرش پادشاه جنیان بوده، گفت بعد من کسب تکلیف میگه که بعدش چی کنیم، گفتم فلانی فلان باشه پادشاه، تا من بیام اونجا ببینم اوضاعتون چجوریه. خب اینجا نگاه کنید، اونها همین زمینهای مثالی هن. اگه میخواستن ساکنان اون سرزمینها بودن، میتونستن مادی بشن، بعضی وقتا به این طریق بیان. اینه والا یه بحثی در مورد اینها. در مورد اینها خیلی بحثای زیادی وجود داره. یه دو جلد کتاب از السما والعالم بهار الانوار کلا اینجور روایاته. روایت منوده، حالا ما انشالله عالم شناسی هم میذاره باید اینجا صحبت بکنیم، تو اونجا این روایت رو میاریم، اینجا چیه بالاخره باید تکلیف این روایت رو روشن کنیم. ما همش در ابهام نباید باشیم چه خبره تو عالم، ما همش در ابهامیم، باید یه بار از این ابهام در بیایم بیرون بالاخره اینجا چی شده، این چه اتفاقات اینجا افتاده. بعد چرا اهل بیت اصرار داشتن این معجزات نقل بشه، چرا اصرار داشتن تو مسجد کوفه نامگذاری باب الافعی بشه، چرا از اینجور نامگذاری اصرار داشتن بشه، یه بمونه اینجور بحثا دیگه، تا اینجا مونده. ولی ما تحلیل عمیقی از این روایاتمون هنوز نکردیم. خب این روح البدن اهمیتش بالاست. روح البدن خیلی باید. ما تو پزشکی‌ها، من اصلا پیشنهاد جدیم به دوستانی که پزشکن، حتما باید این علمش کشف بشه. باید علمش اینا کنید، طب سوزنی یه تکنولوژی مربوط به این علمه. اگه طب سوزنی واقعی اگه پیدا کردید، اونی که الان هست نیستش، معنی دیگه بعضی شیادی شده. اون طب سوزنی واقعی بعضیش به این موضوع ربط داره، بعضی از کارهایی که آدمای عجیب غریب دارن انجام میدن به این موضوع ربط داره، ولی ما هیچ علمی نداریم، مثلا نمیدونیم چون چیزی هستش اینا. خب بهرم نمیتونیم ببریم دیگه، تکنولوژی هم ازش نمیتونیم در بیاریم بیرون. اون دوستانی که مثلا بحثای مربوط به طب اسلامی و اینا رو کار میکنن، اون به این روایات، به این موضوعات خیلی اشاره داره. این توی روح البدن خیلی موضوعات اثر داره، مثلا میگه فلان میوه رو بخور فلان. اون میوه ها فقط خاصیت مادی ندارن، اینو بدونید، میوه ها به خاطر اینکه خود میوه ها روح البدن دارن. بله تأثیر داره. بحث نه کنید میوه گیاه اینا هم بحث داریم، اینا کیه؟ گیاه شناسی باید یه جدی بحث بشه سرش، این خاصیت ها کجا، اینا به روحشون ربط داره، گیاه ها به روحشون ربط، اینا روحاشون با هم فرق داره. گیاه روح داره، نگاه کنین گیاه جسم برزخی نداره، تو آسمان نمیتونه بره، فهم میکنی؟ ولی گیاه اون دوتا روحو داره، حالا بعضی هاشون دوتا داره، بعضی هاشون یه دونه ظاهرن، ولی اون دوتا روح، حالت روح بهشون میده. روح البدن و روح الشهوه براشون اثرگذاره، چون اینا با هم متفاوته، اینجا خاصیتش هم متفاوته. حالا وقتی تو اینو میخوری دو تا چیزشو داری میخوری، و دو تا چیزشو داری میخوری، اثر اونورش هم میگیری، اثر او روح البدنیش هم شما میتونی بگیری. به خاطر این تو روایت میگه فلان موضوع اثر داره، اون اثر اونوریش به خاطر اون موضوع میگه. به خاطر این بعضی وقتا میگه میوه گرفتی بو کن. استشمام یکی از مسائل درمانیه دیگه، رایحه درمانی. او چرا درمانه؟ چون که رایحه به روح ربط داره، ریح به روح ربط داره، به خاطر این موضوع هستش. حالا یعنی در مورد اینجا خیلی بحث وجود داره، خودمام قبلها خصوصا خیلی در مورد اینا مطالعه مفصلی من کردم که اینجا چه اتفاقی میفته در مورد این موجودات، این گیاه ها چه اتفاقی رو دارن رقم میزنن اینجا. خاطر این توی روایات آدم دقت میکنه اینه چقدر جالب، مثلا میگه غذا رو میخوری بو کن، یا میگه خوب نگاه کن، چون با نگاه منتقل میشه، با بو منتقل میشه، با ریح به روحت اثر گذاشته میشه، با ریح به روحت اثر گذاشته میشه. یا میگه اینو خوب بهش همه جانبه آروم بخور، آروم بخور، بجو اینو بخور، اونجا روح هم داره، در از یه بخشش اینه اونجا روح هم داشته. حالا اینا بمونه، این بحثا این بحثای اساسیه تو بحثای نظر ما پزشکی. پس یه روح البدن داشتیم، این روح البدن کارش اینه به همین بدن ربط داره. اگر این بدن رو نداشته باشه اونم نداری، به خاطر این جنی ها روح البدن ندارن، چون این بدن رو ندارن که روحش رو بخوان داشته باشن که، اونا اینو ندارن. یه فرق شیء و گیاه همینه، شیء فقط این جسمه اونو نداره، گیاه اون روحو داره، یه حداقل یه روحو داره، روح البدن اون روح الجسم خودشو داره، به خاطر این گیاه تکون بخوره حرکت میکنه، شیء که حرکت نمیکنه که، ولی گیاه کی حرکتش میده؟ گیاهو همون داره حرکتش میده. خاطر این شما با گیاه اصلا حرف بزنی گیاه متوجه میشه، در یه حدی گیاه متوجه این موضوع میشه که شما داری باهاش صحبت میکنی. حالا این هم یه بحثای من تو گیاهانه. یه روح با... پس این روح البدن ما مربوط به زمینهای مثالیه، مثل خود ما هم هستش، مثل خود ما هم، قیافش هم مثل خودمونه، قیافش هم مثل خودمون باید باشه، وقتی که به اون زمینهای مثالی ربط داره ظاهرا باید قیافش هم مثل خودمون باشه. بعضی وقتا در یونان باستان یه بحثای مطرح میشد، سقراط و اینا مطرح میکردن بر جسم مثالی اینا، بعضی هاشون اینو دارن میگن، بعضی هاشون دارن اینو میگن، اون جسم مثالی گفته میشه. البته بعضی هاشون، بعضی بحثای افلاطون یه بندل بالاتره، ولی بحثایی که بعضن از سقراط نقل شده و اون سیستم فلسفه مشا نقل شده، بعضی هاشون این قسمت رو دارن میگن، اون جسم مثالی. اون بحثی که افلاطون بعضی وقتا بعد مثالی میگه، حالا بعد برزخی رو گاه هم داره میگه، چون اونجا هم یه بحث مثال داریم. خب کلا مثال در موردش صحبت به مثال یعنی چی تو قرآن گفته میشه؟ مثال به معنی نمونه و تشبیه این چیزا نیست، او غلطه. مثلا میگه مثلهم کم مثل الذی، مثلهم کم مثل الذی، اون کچیه اونجا، اون اداه تشبیه همین کاف و اینجا چیزاست. مثل، مثل یه بحثه، شما یه مثال داری، یه خودت داری، مثال یه چیز هست، یه چیزه، مثال یه چیز تشبیه نیست، یه خطای چیزیه که ما توی علم ادبیات بهش خوردیم، واژه تمثیل رو به کار میبرن تو بلاغت، واژه تمثیل واژه خطاییه، واژه تشبیه دقیق تره، واژه تمثیل بعضی وقتا توی علم ادبیات، اون تمثیل ده. مثال یه چیز واقعیه، مثال شما یه بعد بالاترتونه. مثلا میگه بلعم با اورا فمثله کمثل کلب، اون کلبه، برزخشو نگاه کنی اون کلبه، اون نیستش که، میگه کم مثل کلب. خود کلب یه مثالی داره، اینم یه مثالی داره، میگه اینا شبیه اونه، یه چیزی موجود درهم برهمیه، مثال بخوایم بزنیم شبیه اونه، مثل یعنی برزخ شبیه برزخ، از برزخ اونم داغونتره، از برزخ، چون معمولا برزخ انسان ها شبیه حیواناته، شبیه حیوانات از معمولا حیوانات ترکیبی هن، حیوانات ترکیبی هستن، انسان هایی که اونجا شبیه حیوان هستن، حیوانات اون چیزی که روایات برداشت میشه حیوانات ترکیبی هن، یه حیوان ثابت نمیتونی بگی، به خاطر این خیلی وقتا خدا برزخ آدم ها رو میخواد بگید ترکیبی میگه، یه مثل فلان چیز، مثل فلان چیز، اینجوری داره میگه، چون خیلی هم شبیه یه حیوان نیستش. مثلا سر شیر داره، بعد از اون ور همزمان سر شیری که دهنش هم زبان نیش هم داره، شیری که نیش هم داره و شاخ هم داره، چون مثلا هم شیره یعنی خیلی عصبیه، هم نیشه، نیش هم میزنه آخه، هم عصبیه وسطش فوش هم میده، یکی حالا عصبیه فقط عربده میکشه، اما یکی عصبیه فوش هم میده وسطش. بعد میگه خب این بعد هم شیر میشه سرش، فوش هم میده، بعد مارم بشه دیگه، بعد میره برخوردم میکنه، خب شاخ هم باید داشته بشه دیگه. بعد از این چیزا دیگه، به خاطر اینه هر چیزی که یه نفر قیافش هست یه چیزی هست اونجا دیگه، یه کاری کرده که یه چیزی اونجا بهش اضافه شدش. حالا برای هر عمل یه چیزی اضافه کنم به این موجوده چی میشه؟ یه موجوده هچ لفتی در میاد دیگه. اون موجوده به خاطر هم اعماله، اون بروز اعمال هستش. بعد میبینی به این فوش میده، اون یکی دیگه هم دعوا میکنه، یکی میاد چیزی میگه، اونم با اونم دعوا میکنه. بس همینه، بس چند تا نیش دارید، چند زبانه میشی، چند زبانه ای که مثلا یکی هزار پاس یکی هزار دهن میشه و هزار زبان میشه. اون چرا اونجوریه؟ به خاطر این هم استفادهشه دیگه. برزخ این خاصیتو داره، کره زمین این خاصیتو الان نداره. یه آدمو اینجوری خدا دیگه، ته حیواناتی که الان خلق کرده این چیزاست دیگه، یا دماغش بزرگه یا دهنش فلانه یا مثلا اینجوری کرگدنه یا مثلا مثل فلان حیوانه، ولی اینا رو جمع کنی که مثلا یه موجود ترکیبی که الان ایجاد نمیشه زیاد که، وای تو برزه چون گنجایش نداره، کره زمین گنجایش این حالت، ولی خدا خلق کرده اینجا گنجایش اومده اینجور موجوداتو نداره، اونجا این حالت ها هستش. بعد مثال که گفته میشه ابعاد بالاییه، مثال گفته میشه ابعاد بالایی. روح البدن ظاهرا به این شش زمین مثالی ما باید ربط داشته بشه. روح بالاتر اون بحث امیاله، یه روح شهوه در روایات منظور از جوه اشتها شامیه و فیها ما تشتهی الانفس، اشتهاها، کشش‌ها به کدام سمت هستش. اون احتمالاً به اون عوالم دیگه‌ای که گفتیم، اون ایکسی که گذاشتیم مثل اون دیک و حوت و این بحثا ارتباط داشتش. اونجا رو بخواید خوب یاد بگیرید به ماجرای حضرت یونس باید بیشتر بپردازید. ماجرای یونس، ماجرای ذوالقرنین، بخشش اینا به این عوالم ربط داشتش، حرکت این بزرگان به این عوالم ربط داشتش. اون روح چیکار می‌کنه؟ اون روح هم نگاه کنید قبل از آسمانه، قبل از ورود ما به آسمان هستش. ما وقتی بمیریم این دوتا روح میفته، این دوتا روح دیگه نداریم. اون اموات این دوتا روح نداره، اموات کلا دوتا روح داره الان، یکی که از دنیا رفته سمک، دوتا روح بیشتر نداره. اون دوتاش از دست داده، جسم مادیش هم که از دست داده، سه تاش از دست میده. با مرگ اتفاقی که میفته اینه، سه تا چیزو از دست میدی، سه تا چیزو از دست میدی. به خاطر این مثلا برای یه مرده، چون روح شهوهش میگه زوجین الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطره والذهب والفضه والانعام والخيل، مثلا ماشین فلان نمیدونم خونه بزرگ، الان میبینه تو اینجا کشش به سمتشه دیگه، تو طرف خونه رو میبینه عجب خونه ای، ماشین رو میبینه عجب خونه ای. الان با یه مرده میری صحبت میکنی میگی خونه فلان اینجوریه، میگه یعنی چی الان؟ چرا اون روح اونو نداره؟ یه دلیلش اینه که اون جسم رو نداره، اون روح نداره، اون بوده نداره الان. اون کششی به معنی هم نداره، براش پوچه مثلا. میگه چی الان؟ منظورت از این بس چیه؟ زیاد جلوه براش نداره، اشتها به سمت اون موضوع نداره. نگاه کنید اون که ما اشتها به سمت یک سری موضوع داریم به اون ربط داره. و جالبه اون منطقه یه منطقه خطرناکه، شیاطین رو اون روح ما خیلی اثر گذارن، یه بخشی از وسوسه ها اونجاست. به خاطر میگه تزیین، زین للناس، تزیین کار کیه؟ شیطان میگه لعزینن لهم، میگه من تزیین میدم، یکی کار که میکنه اینه. به خاطر اون رو اونجا خیلی اثر میذارن شیاطین، خیلی روی این اشتهاهای ما اثر میذارن. از کجا میخوای بفهمی که موضوعی که الان اتفاق افتاده برات شیطانی هستنی؟ یه روش همینه، به این روحت باید دقت کنی، این موضوعات مربوط به این روح، نساء والبنین، قناطیر، مقنطره، ذهب، فضه، انعام، مثلا از اینا به این حست به اینا چجوریه؟ مثلا یهود همین الان هم نباید اونجوری باشه. شما یه چیز مثلا ماشینه فلان بشید، نباید میگه ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی، یه چشم تو به این چیزی که به اینا دادیم نباید بدوزی هستن، نباید مثلا میگه واو عجب چیزیه مثلا، اصلا نباید اینجوری هم صحبت کرد. تو روایت ما جدا نه شده، یه دلیلش اینه اون شیطان داره وسوسه میده، تزیین داره میده برات. روح بسیار مهمیه، عمده روان ما به اینجا ربط داره. شما میگی روح و روان دیگه، روان بیشتر این روحه، روانیات بیشتر به بحث همین امیال و کشش ها، شما افسرده میشه، یکی استرس میگیره، اینا به این بحث ربط داره. قرآن روایت میگه روح الشهوه اسمشو، اون فعلا اسمای روایی رو میگیم، اسمای قرآنیشو بهتون خواهم گفت. اسمای قرآن، اینا همه اسمای قرآنی دارن. ما اسمای والله یه جدولی داریم مفصل اونا رو بعضیش نوشیم، اونا رو خواهیم گفت. اینا نگاه کنید تو محدوده پایین آسمان اول هستن، درمی کنید پایین آسمان اول هستن. ما اینجا اگر اینجا زمین اوله، جایی که ما هستیم زمین هست. زمین هم فقط این کره زمین نیست، حالا بگم یه مفصل تر زمین، کل این چیزا که ما مادی میبینیم همه جز ارزه. ارز اینجا سیاره است، اینجا یکی از کواکب هستش، یکی از مصابی زارن. کل این فضای مثلا سیاره مشتری اینا جز ارزه، اینا هم جز ارزه. ما مسامحتا اینجا رو گفتیم زمین، نامگذاری جز از کله. توی علم بلاغت گفتم اینجا نامگذاری جز از کل. ما به محدوده عالم مادی باید بگیم ارز. حالا پایتخت چون اینجا هستش، اینجا رو کلا میگیم. مثلا اینکه شما میگه کشور کویت پایتختش چیه؟ پایتختش هم کویت. حالا همه کویت که همون پایتختش کویت نیست، ولی حالا اون یه وزنی دادن، وزن بیشتری دادن. ما اینجا رو میگیم زمین، مسامحتا میگیم والله اینا هم جز زمینه، اینا جز متعلقات زمین حساب میشه. زمینهای 6 تا دیگه رو نمیبینیم. تو آسمان ها اون پایینیه میشه آسمان اول. تو اونجا ما باید یه روحی داشته باشیم. اونجا میشه اون روح چی؟ روح القوه. اینکه شما پا میشی الان نماز میخونی، میای جلسه، این حرکت های بر مبنای صفاتت، نه حرکت های بر مبنای اشتهات، نه حرکت های عادی روح البدنیت، حرکت های بر مبنای صفاتت. پا میشی میری اعمالی کن، جنگ میری، جهاد میکنی، فلان میکنی، یا میری گناه میکنی، پا میشی میری سمت گناه، مثلا اونجا فهم نمیکنه. اینا به روح القوه ربط داره، اون نیرویی که تو رو میتونه بکشونه به سمت این موضوعات. این روح، روح مهمیه. این روح القوه تو جسم به آسمان ها ربط داره. اون چیزی که تو خواب میبینید اینه، اونی که تو خواب میبینید باید این باشه. حتی اگه بتونید خواب ببینید، اگه خواب بتونید ببینید اینو میبینید. اون یه چیزای دیگه ای که 99% میبینید، اون روح شهوه هستش، اون روح بالای روح البدنه. اغلب خوابها اونو میبینیم، ولی اون خواب به درد بخور اگر ببینیم، روح القوه رو داریم میبینیم، یعنی روح برزخیمونو، یعنی جسم برزخیمونو داریم میبینیم. خب این خیلی، اونایی که میمیرن با اینجا اتفاقاتی میفته. اونی که مثلا شما تو خواب میبینید یه مرده رو، اون اینو داره، روح القوشه. اسم قرآنی داره، حالا اسم قرآنیشو خواهم گفت، اسم تو قرآن به این روح چی میگن، ولی حالا فعلا روایشو بگیم. تو روایات بهش میگفته میشه روح القوه. شما یه میتو میبینید، اونو دارید میبینید. بالاتر از همه اینها میشه روح الایمان. بالاتر از همه میشه روح الایمان، که گفتیم احتمالا به محدوده بالای آسمانهای هفتگانه باید ربط داشته بشه، که بیشتر هلوش کرسی. نگاه کنید تو اون روایت زینب العطاره پیامبر یه جوری صحبت کرد، تو روایات دیگه خصوصا ذیل سوره نجم یه مقدار متفاوت حوالم گفته شده. مثلا صحبت از شجره طوبی میشه، سدرت المنتهی میشه، صحبت از افق اعلا میشه. سوره نجم یه ذره مدلش فرق داره، تو حوالم اون اقوام تره، اون بحث سوره اینجا به اندازه عقل مثلا اون زینب العطاره و اونا صحبت شده، اونجا یه ذره عمیق تر صحبت شده تو سوره نجم. اون سدرت المنتهی اینا که گفته میشه اینجاست، به خاطر این مثلا گفته میشه سدره یه درختیه، همه اونجان، میگه روح همه انسان ها از اونجا اومده و فلان. اون همینو داره میگه، منظور این روحتونه، روح الایمانه. بله، روح بالاتر شما، انسان ها بالاترین روحی که دارن اینه. شما این که ایمان میارید، کشش به سمت ایمان، کشش به سمت کفر، به این روح ربط داره. همه اینجا یکسان نیستن، یه دی در بهترین جاهای اینجا هست، یه دی مثل اینکه الان شما توی قزوین زندگی میکنید، همه تون تو جای خوب نیست، اینجا خوب و بد داره. فلان محل میگه خوب، اینجا میگه پایین، یا اونجا تو کره زمین یکی تو جای بدی الان زندگی میکنه، یکی تو جای خوب. درسته میگم همه کره زمین، ولی همه کره زمین که یه جور نیستش که، یکی تو گرمای 50 درجه است، یکی توی آب و هوای خوب مثلا شمال نشسته داره مثلا زندگی میکنه، یکی رفته جای بد، یکی رفته جای خوب. بس با هم فرق دارن با هم دیگه، توی اونجاها بعد خیلی مفصل دارن، اونا با هم فرق دارن. مثلا اینکه اموات میمیرن همه درسته میرن تو یه جا مثلا، ولی خیلی با هم فرق دارن. همینجوری که تو کره زمین هم ما با هم خیلی فرق داریم، آدم ها با هم فرق دارن. خب اینا تازه تکمیل جلسه قبل بود، تازه اینا رو امروز نمیخواستیم بگیم، تازه میخواستیم الان اینو بگیم. میخواستیم امروز بیایم بحث معناشناسی روح رو داشته باشیم، تازه رسیدیم سر خط. بعد صدر رو یه ذره صحبت کنیم، شما یه ذره قرآنی این جلسه الان میخوام صحبت کنم. جلسه قبل روایه بود، این جلسه یه ذره حالا قرآنی تر. روح رو میخواییم صحبت کنیم، صدر رو صحبت کنیم، یه علم نشرح لک صدرک چی رو داره میگه. یه ذره قلب رو میخواییم صحبت کنیم، عقلم که اونم دیگه وقت نمیگم، ولی اونم یه ذره میخواستیم صحبت کنیم. میخوای صحبت کنیم اینا رو؟ خب آماده هستی؟ صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خب اینا چیه توی قرآن میگه؟ یه موقعی روح، یه موقعی نگاه کنید خالی گفته میشه شما روح دارید. تو بعضی روایات میرید یه موقعی میگه روح فرد فلان شد، اونجا منظور همین روح الایمانه. یه خالی گفته میشه بالاترین روح داره گفته میشه، منظور روح الایمان هستش. حتی تو بعضی از روایات باید تشخیص بدید از قرائن که منظور کدام روحه که جای اتفاق افتاده. ولی مثلا برای مرگ که گفته میشه منظور روح القوه هستش. تو حالت عادی میگه که روح انسان مؤمن اینجوریه که الان روایاتش رو خواهم خون یه سری شو، اون منظور هم روح بالاییشه. چی؟ اونایی که بحث اموات روح القوه هستش. نه، روح الایمان روح القوه مربوط به آسمان ها به بالاست. اون دوتا نگاهین دو به دو روح ها، دوتا بالا دوتا پایین. اون دوتای پایینی پایین آسمانن، تب میگوین روح البدن و روح الشهوه که گفتیم، دوتا هم بالای آسمان، یکی تو آسمانه روح القوه، یکی هم بالای آسمانه. به خاطر این ارواح نمیتونن بیان تو آسمان های نوال، میتونن بیان ها، نمیتونن چی ببینن. روح نمیتونه ببینه، چه چشم روح دیگه. تو ماجرا امام حسین اتفاقی که میفته تو ارواح اتفاقی میفته، حواستون بشه. میگه و علی الارواح التی حلت بفنه، او خیلی عجیبه، او اتفاق در روح این افراد اتفاقاتی میفته. اونا میرن در، شما یه موقعی میری کربلا، جسم مادید میره تو کربلا. خب اگر بتونی جسم روحات هم ببری تو کربلا هنره. نگوین شما یه موقعی میگی من روحای دیگه هم بردم، مثلا شما میری کربلا یا همینی امیال تغییر میکنه دیگه، فلان چیز میگی برای مهم نیست. این بس معلومه روح، روحات اثر رو روان شما اثر گذاشتش، همین که رفتی اونجا، اونجا اون تاثیر گذاشت میذاره. شما وقتی وارد این مکان میشید این بحث هم هستش. شما یه موقعی میتونید از نظر برزخی برید کربلا، یعنی جسم برزخی بری در برزخ کربلا هم بری، همزمان تو اینا باشی. حالا یکی روحی میره اصلا با روح اصلیش، با روح الایمان، اون میشه و علی الارواح التی حلت بفنائک. اون حلت یعنی اونجا حلول پیدا میکنه، میره در اون مکان قرار میگیره. روح بعضی از افراد دور روح امام حسینه، کلن روحن کلن پیش امام حسینه. شما یه موقعی روحن پیش یه سری آدمای زایه هستید، فهم میکنیم میگیم اصلا من روحم میگه اینجا عذاب میشم، اصلا با هم هم حرف نمیزنیم، ولی چون اون اینجا اثر نظر روحیم به من داره فشار میاد، حضور در محضر فلانی. اون و علی الارواح التی، خیلی اون مرتفع. شما نظر روحی هم میگه من بشه امام حسینم، به خاطر این خیلی اثر میگیری. مثلا شما به امام حسین میخوای سلام بدی، انقدر اینا ارزششون بالاست که میگم به اینا هم بده، اینا رفیقای امام حسینن، اینا دور امام حسین وایسادن، رفیقاشون باید بهشون سلام داده بشه. اینا از افراد خیلی، اینا بعضیاشون میتونن زنده باشن ها، حالا باشن شما از نظر روحی اتفاق برات افتاده بشه، که اونم حالا معانی داره که روحی که فانی بشه در امام حسین، روحی که حلت بفنه چه ویژگی هایی داره، اون روحش به چه صورتی میشه. که حالا بحث روح و صدر و قلب و اینا رو بگیم، اینا یه ذره جا میفته، خصوصا صدر. روح رو یه مقدار گفتیم، من حالا معناشناسی روح رو نگفتم، یه خیلی کار مفصلی سر روح کرده بودیم. روح اصلا یعنی چی؟ چرا به اهل بیت به اینجور جسما میگن روح؟ کلن نگاه کنید، روح یعنی یه چیز لطیف، یه جریان لطیف. نگاه کنید لطیف میدونی یعنی چی؟ شما میگه خدا لطیفه، خدا لطیفه یعنی چیه؟ یه آیه قرآن بگید، قرار دیگه قرآنی صحبت کنید دیگه. میگه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. چرا؟ چون و هو لطیف، خدا هست ولی دیده نمیشه. میکنی. اون چرا؟ چون لطیفه، خدا لطف، اون لطف منظور اون لطف و محبت رو نمیخوام چیز کنیم، خدا چون لطف داره یعنی لطیفه، لطیف هسته یعنی هست ولی تو نمیبینیش. لا تدرک الابصار، روح یه بحث لطیف حساب میشه، هست مثل باد، شما باد رو نمیبینید ولی هست. باد ریشش چیه؟ ریح. این ریح اون روح روز، برخی از علما میگن این دوتا یه ریشن، حالا ظاهرا متفاوتن، برخی علما میگن مدار این ریح ریح هست، اون روح هست، ولی هر دوتا به هم ربط دارن. اشتقاق کبیر دارن اینجا. اشتقاق کبیر یعنی یه ذره ریشه‌شون با هم یه ذره متفاوته ولی شباهت داره. اینجا ریح، اونجا روحه. ریح باد و ما چی میگیم؟ چیزی که وجود داره هست ولی تو نمیبینیش. لطیفه، یه موضوع لطافت، ولی حسش میکنی، درکش داری. روح هم چنین حالتیه. به خاطر این به ابعاد بالاتر اون اهل بیت میگن روح کلن، چون روح هم هسته، اونا حالت روح دارن، چون دیده نمیشن، چون نمیتونیش ببینیش، چون حالتیه که نمیتونی ببینی با این جسم مادی تفاوت داره، بهش میگن حالت روح. ولی اونا هر کدوم اسم دارن، ولی همه چون اسم، هر کدوم یه اسمی دارن، ولی به صورت کلی گفته میشه روح. مثلا اون جسم روح الایمان اسمش چیه؟ صدر، صدور، علم نشره، به اون رب داره، او اسمشونه، ولی روح هم هست. چرا؟ چون این حالت لطیف رو داره، یه جریان لطیفیه که ایجاد کرده.
دوستان حاضر تو جلسه، کی ماشین L90 جلوی در پارکینگ پارک کرده؟ مثل که اونجا فتح مرور شده، ماشین ها نمیتونن برن. اگه تو جلسه ما هست بره ماشینش رو جا به جا بکنن. فقط دوستان که L90 جلوی در ورودی پارک کرده، ماشین ها نمیتونن برن.
خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. تو روایاتمون هم یالا زیاد شده که روح یه مخلوقیه که ماده نیست، جرم نداره، در اصل میشه همون ابعاد غیر مادیمون. بس ابعاد غیر مادی ما در اصل میشه روح. حالا یه بحثای زیادی ما اینجا داریم، ارواح کارگزار، ما این روح‌های کارگزار خدا داریم، اینا بمونه. تو بحث روایات روح هم یه چند تا روایاتش یه ذره بخونیم. بله، اونم به روح ارتباط داره. اصلا درد موضوعی که به همین روح ارتباط داره، نه اینکه هر چیزی که دیده نشه، هر چیزی که دیده نشه اون حالت میشه دیده نشدن. روح یکی از حالتهای اون بحثه، چیزیه که عنصریه که حرکت داره، قوا داره، همه این چیزها رو داره ولی دیدم نمیشه، ولی اثر گذاره. اون یه مؤلفش بود دیده نشدن، ولی حالا می‌خواستیم برای اینکه نزدیک به ذهن بشه نگاه کنید. در مورد روح القدس و الروح و روح الامین و این چیزها خیلی در روایات صحبت شده، و در مورد روح ماها خیلی صحبت شده. این که میگه انسان ها مؤمنین با هم برادرن، اون به روحشون ربط داره. اون میگه الان تازه میتونی متوجه بشی چرا. چرا؟ چون روح الایمان دارن، چون روح الایمان دارن اینا برادر رو اونجوری به اونجوری ربط داره. میگه ان الله آخا بین الارواح فی الازله، یه خداوند برادری برقرار کرد بین ارواح فی الازله. ازله یکی از اسمای دوباره هم عالم هستش. قبل ان یخلق الابدان به الف عام، یکی قبل از اینکه خدا بدنها تو خلق کنه 2000 سال. حالا اون مراحل خلقت ارواح هم یه بحثیه که اینجاها دیگه نمیرسیم. ما بدن کی خلق شدن؟ این روح همه با هم خلق نشدن، نه قبل اغلبش خلق شدن. این جسم مادی تازه خلق شده و اون دوتا روح پایینی، اون بقیه ارواح اونا خیلی قبل خلق شدن. من امر ربی، اینا جزه بله ارواح کارگزار است. ار روح، روح القدس، روح من، روحی که در لیلت القدر میاد، اینها ملائکه نیستن، اینها یک سری از روحهایی هستن که کارگزارای خدا هستن، فعالم هستن، دارن کار میکنن تو عالم. اون میگه که اون ار روح من امر ربیه، از فضای امور میاد، که حالا اینا رو من یه مقدار تو شب قدر صحبت کردم و مثلا از امور میان، از چه سمتی دارن حرکت میکنن. اون روح ها مثل خصوصا روح القدس فوق العاده تاثیر گذاره. روح القدس تو انسان ها میتونه اثر بذاره، به سنگ یه شما روح القدس داشته باشی، اون اگه داشته باشی اون روح ها میتونه اثر بذاره. مثلا یه روایت دیگه هم اینجا مطرح کنیم که میگه ان الله تبارک و تعالی اخذ میثاق العباد، میگه که خدا میثاق گرفته قبل از اینکه شما به دنیا بیاید. فما تعارف من الارواح ائتلفه، میگه توی اونجایی که شما خدا میثاق گره، بعضی ارواح مثل هم جواب دادن، اینا با هم دیگه نسبت به هم شناختای پیدا، میان تو دنیا نسبت به هم یه حسایی دارن. این روحشون میگه که من انگار اینو میشناسم. این ارتباطات روحی رو توی روایات زیاد اشاره شده که ازش میگذریم. یه سری بحثای وجود داره در مورد این که فهم تو روح وجود داره، بعد میگه که از اینجور روایات زیاد داریم. عقل به بحث روح ربط داره، نمیدونم ارتباط روح و جسد اینا تو روایات، اینا رو همه روایات سعی کردیم ما روح رو در بیاریم. یه بار یه روایت جالبی وجود داره، خیلی روایت جالب بود، از امیرالمومنین علیه السلام میگن که قوت الاجساد الطعام، یعنی چی؟ غذای جسد غذا خوردنه، طعامه، و قوت الارواح الاطعام، غذا دادن روح، غذای روحه. شما وقتی غذا میخوری جسمت سیر میشه، ولی وقتی غذا میدی به یکی دیگه روحت سیر میشه. شما روحت میگه من یه چیزی میشدش، تو روحت داره اثر میذاره. چه روایت جالبیه، میگه اطعام داره روحتو چیکار میکنه، انگار به روحت غذا دادی. یا تو برخی روایت گفته میشه که خداوند به روح افراد چیز میکنه، مباهات میکنه. بعضی وقتا توی روایت داریم که وقتی بعضی از شماها مثلا پا میشید شبا نماز میخونید، برای خدا البته، سجده میرید، بعد وقتی که تو سجده هستید خوابتون میبره، تو بعضی روایات داریم که خدا به ملائکه میگه انظروا الی عبدی روحه عندی، روحش انقدر روش کرده اومده تا عندالله، و جسده ساجدون و رجلون فی زحفن. میگه که اونجا جسمش افتاده تو سجده است، تو سجده هم خوابش برده هستن، ولی میگه روحش این چه پروازی کرده، خدا به روحش داره در از مباهات میکنه. از این جور بحثا زیاد داریم که حالا ازش میگذریم. من حالا روح تو یه مدار صحبت کردیم، بحثای روح حالا تا همینجا باشه. یه چند دقیقه بحث صدرم بگیم که اون بحثای قبلیمون کامل بشه. پس روح رو فهمیدیم، به ابعاد بالاییمون داره گفته میشه، ابعاد بالاییمون حالت روح دارن، مؤثر هستن، دیده نمیشن ولی تعقل دارن، فهم دارن، فلا همه این چیزا تو معجزه رفت داره. شما الان هر اتفاقی که تو بدنتون میفته، مثلا لذت میبرید از یه چیزی، به یکی از روحاتون رفت داره. فلان اتفاق براتون میفته، مثلا معارف الان میشنوید، یکی لذت میبره یکی لذت نمیبره، اینا با هم فرق دارن، روحشون با هم دیگه چیه؟ متفاوت هستش. خب یه موضوع خدا در عالم در قرآن مطرح میکنه به عنوان صدر. صدر چیه؟ مثلا تو آیات زیاد داریم دیگه، میفرماید که قل ان تخفوا ما فی صدورکم، یه چیزایی تو صدرتونه اگر اونا پنهانش کنین یا آشکارش کنین ما میدونیم. یا میفرماید که ان الله علیم بذات الصدور، خدا میگه به ذات صدورتونم آگاهه. یا یه آیه خیلی مهم داریم، میگه هر کی خدا بخواد هدایت کنه یشرح صدره للاسلام، تو صدرش شرح صدر بهش میده. یعنی چی شرح صدر میده؟ بعد میگه هر کی هم که بخواد خدا یذلهو، به ذلالت بکشونه، یجعل صدره ضیقا، صدرشو کاملا تنگ میکنه. خب چه اتفاقی افتاده؟ پس شماها خدا میخواد الان میخواییم بفهمیم خدا آیا ما رو میخواد هدایت کنه یا نه، باید ببینیم شرح صدر داریم یا نه نسبت به هدایت ها، نسبت به هدایت ها. پس یارو میبینی هدایت ها رو میگید واکنش داره اون کوچیکه، روحش ضیقه، کوچیکه. بعضیا روحشون چیه؟ بزرگه. یا توی بعضی از جاها داریم نگاه کن، یا میفرماد که وقتی افراد میرن تو بهشت، اینم یه نکته مهمه، یه و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یه تو صدورش این چیزایی از اونا رو میگه در میاریم. پس معلومه صدر به این نمیگن، چون تو بهشت که الان این نفر مرده رفته تو بهشت که اینو نداره که، این جسم که نداره که، این سینه‌ش کاری نمی‌کنن که، تو اونجا داره اتفاق میفته. وقتی میگه نزعنا ما فی صدور منقل، منظور تو ابعاد بالایشون یه اتفاقاتی افتاده. خب یا توی اون سوره طه حضرت موسی علیه السلام، خب خدا میگه برو فرعون این همه چیزا رو بهت میدم، بعد عصا و فلان و ید بیضا و نمایاد، حضرت موسی نمیخواد دعا کنه، میگه رب اشرح لی صدری. چرا داره حرفو میزنه؟ آیا میخواد بگه صدر من شر بده کنه، یعنی من هیکلی بشم، وزن بردار بشم، مثلا قوی اینجوری بشم؟ این که قبلا یه سیلی زده بود، نه رفتن مرده بود با یه سیلیش، همینجوری از موسی قوی بود ماشاءالله. این دنبال چی میگشتش؟ این میدونه اونا میخوان فشار روحی بیارن، اونا میخوان یه کاری بکنن، حضرت موسی باید شر صدر داشته باشه، باید یه علم نشرح لک صدرک باید بشه. پاترین میگه رب بشرح لی صدری، میگه منو چیز نکنی میذارم همه اینا رو لتقار میکنم، سلاح هم که دادی دست من، اینا هم که میخوان اینجوری بکنم. همه اینا حضرت موسی میگه صبرش خیلی زیاد شده، صدرش که خب این دعای حضرت موسی مستجاب شد. آخه ایشون قبلش دو نفر دعوا کرده بودن، زود زده بود یکیش اینو کشتش با یه مشت، ولی بعد از شهر صد اون همه اونا زبان نفهم بودن، حضرت موسی چیزی بهشون نگفتش، اون معلومه دعا مستجاب شده، دعای مستجاب شده که شهر صد داشتش. خب یه آیه خیلی مهم هم داریم، میگه که آیا سیر نمی کنید در زمین فتکون لهم قلوبون، یه در حالی که قلبی داشته باشی که یعقلون بها، پس تعقل با قلب اتفاق میفته. سوره حج آیه 46، او آذانون یستمعون بها، یا اینکه گوشی داشته باشید بشنوه. فانها لا تعمل ابصار، میگه که ابصار کور نمیشن، ولکن تعمل قلوب اللطیف الصدور. پس ما یه چیزی داریم اسم صدر، قلب توی صدره، چشمم داره. پس بصر شما به قلب، ما یه چشم قلبی داریم، ابصار القلوب اینجا در میاد. ابصار، پس بصر ما به قلب ما ربط داره، قلب ما توی صدر ماست. پس صدر و قلب به هم دیگه چی هن؟ ربط دارن. صدر محل نگهداری قلبه، قلب و صدر به هم یه ربط، چه ربطی دارن؟ این الان میخوام بعد چرا قلبه چشم داره صدره چرا چشم نداره؟ بعد آره حالا الان ارتباطاتش رو متوجه میشیم، قلبه چرا باید چش داشته بشه؟ نگهنی صدره چرا نه؟ نمیگه ابصار و صدور، یه ابصار و القلوب. نگهنی توی روایات همون روایت معروف مناجات شعبانیه چیه؟ آفرین، میفهمن که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به زیاء نظرها الیک. چقدر روایت عجیبیه اونجا؟ بعد میگه حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یه ابصار قلب ما بتونه حجاب های نور، بس معلومه بالای قلب میشه حجب نور، در کم کم اینا پازلش حل میشه، یه اونو بتونه بشکافه. فتصل الی معدن عظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به ذقوسی، بس معلومه اینجا بحث روح مطرحه، پس معلومه این قلبش به همون روحش ربط داشته، میگه این روح ما بره بچسبه به عز قدسک، به عز قدسک تفکر به همین روح الایمان ربط داره، همین روح. بله بله، دعوای ارواح هم داریم. تو یه انسان، توی انسان یا انسان ها با هم، الان میگم اون چجوریه. بله یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل درجات. آفرین به سوال شما که همین نشون میده خوب فکر کردید، خوب دارید گوش میدید. بعد هم که خوب گوش بدید سوال قوی هم میپرسید. سوالشون در مورد ارتباط بین روح هاست، این بین روح هامون چجوری ارتباطه. اون به بحث همین قلب و صدر ربط داره، ما یه واردات داریم یه صادرات، یه واردات صادرات، اون صدر به صادراتمون ربط داره، قلب به وارداتمون. روح ها با هم تفاوت دارن، آره، چون موضوعات مختلفی، حالت نفس چون وجود داره، نفس هنوز ما توضیح ندادیم، چون ما نفس و اینا مجموعش میشه حالت نفس، موضوعات مختلفی داره روی اینا اثر میذاره. نگاهی شما گشنه ای، روح البدنت میگه که خب این مال حرامو بخور، اینجا هم غذا ولی حرامه، نگاه روح البدنت اونو داره یه فشاری میاره. روح شهوت، شیاطین ریختن رو سرت، هی میگن وا بخور چه ایرادی داره، حالا تو گشنه حلاله برات دیگه، مثلا شروع میکنن اونجوری دارن با آدهی کلنجار دارن میرن. صفت روح القوه نگاه میکنه میگه وا اینو بخوریم، ما حرامه که، وا حرام بخوریم چی میشه، اون داره یه دعوا اونجا را میندازه، نفس لوامه است اونجا، اون پایینه نفس امارت کرد، اون بالا لوامه. روح ایمانت میگه اگه تو ایمان نداری بعد بخوا باید اجازه میگیری و بلن نباید. اینا یه تعارضی بینشون اتفاق میفته. مهم اینه که غلبه نفس شما چیه. اونجا یه بحث نفس داریم. شما یه موقعی غلبه نفست اماره میشه میگی من اینو میخورم. یه موقعی غلبه نفست مطمئن است این کارو نمیکنی. بس دیگه به اون نفسیه که شما داری. یعنی مجموعه اینا ببین چی ایجاد میشه. اون به قلب و صدر الان ربط داره. الان همین قلب و صدر رو بابت همین موضوع می‌خواستیم الان مطرح کنیم. به صادرات و واردات شما ربط داره. قلب محل وارداته، صدر محل صادرات شماست. نگاهی صدر صدور. شما صادر دارین می‌کنین چیزیو. خب صدر یعنی چی؟ یه چند دقیقه ما صدر رو بگیم. این بحثا حل میشه. نگاه این صدر شما دو تا معنی میگی. یه موقع میگی مثلا صادر کردم یه چیزو، یه چیز دیگه هم معنی صدر میگید. مثلا این صدر مجلس، من این رو صادر میگم که معنی رو بتونیم جا بندازیم. صدر مجلس مثلا صدر جلسه، صدر فلان محفل، صدر آسمان. در نگاه این صدر میشه بهترین جای یک مکان، بالاترین جای یک مکان، یک دوم. ولی یه مؤلف هم داره، جایی که از اونجا فرمان صادر میشه. نکنه صدور پیدا میکنه چیزی، نکنه این صادره های اصلی از اونجاست، نکنه فرمانده اصلی اونجاست. شما توی مجلس چه کسی، مثلا توی مجلسی که سرباز هست، فرمانده هست، مثلا افسر هست، کی باید بشینه در صدر مجلس؟ یه اون فرمانده اصلی. چرا؟ چون اون هم در صدر هم فرمان اون باید صادر کنه دیگه. ما صدر ما جاییست که صادره های ما به اونجا ربط داره. به خاطر این صدر باید بالاترین روح ما باشه. صدر ما باید با روح الایمان ما باید باشه. باید بالاترین روح ما باید صدر. حالا استدلال های مختلفی داریم بابت اینا. به خاطر بحث صدر، ما چون صدر داریم قلب ما هم تو صدرمونه. دقت میکنیم ما صدر داریم، اون صدر در واقع محل منشأ صادره های یک فرده، منشأ صادرای روح الایمانشه. آدما اصلش به خاطر ایمان و کفرشون یه کارو دارن میکنن. صادره آدمها به ایمان و کفرشون ربط داره، به اینکه در از نظر ایمانی به چه صورتی هستن، از نظر کفر به چه صورتی هستن. اون صادرهای اصلی به این موضوع ربط داره. پس بالاترین نقطه وجود ما باید صدر ما باشه، از نظر ابعادی ها. از نظر ابعادی تو این هیته میگه من با جسم نوری و ناگهان جسم نوری ما میزان دخالتشون تو کارهای ما بالا نیست. ما جسم نوریمون اونقدر قدر نیستش. حالا یه بحثی در مورد اون بعدن باز باید بشه، فطرت ما چقدر دخیله تو این موضوع. ولی فعلا صدر ما این موضوع رو داره. صادر میگن چیزیو، یه صدور بحثایی رو داره. خب توی روایات هم این بحثا اشاره‌ای شده، فعلا ازش میگذاریم. قلب چیه حالا؟ نگاه کنید قلبم معناش که واضحه. قلب یعنی چی؟ آره قلب میشه نگاه یه چیز دگرگون کردن، ولی باید همون چیز باشه. نگاه یه چیز ولی زیرو روش، ولی همون چیز باشه، چیزی بهش کم و زیاد نمیکنی. قلب دگرگونی درونیه در اصل بهش میگن. نگاه یه موقعی من ساختار این صندلی‌ها رو شما میاد دکور خونتون عوض میکنید، ولی با همون وسایل، مبل جدید شب عیدی لازم نیست چیز کنید، ولی با همون وسایلی که دارید میگید آقا حالا مبل رو جنم اینجا میذارید، اونو میذاریم اونورتر، همین کارا جذابیت میده دیگه. مثلا شما تو خونتون جابجا میشید، دگرگونی ایجاد میشه. اون تبدیله، تو تبدیل یه چیزو برمی‌داریم یه چیزو میاریم جاش، تبدیله. قلب تبدیل نیستش، قلب چیه؟ دگرگونیه، یه چیزو پالایش کردن، یه پمپاژ کردن. خب قلب ما چیه؟ نگاه کنین ما قلبمون به این صورته که عنصر دریافت کننده است. یه موضوعی رو قلب، اون وجهی از وجوه ما هستش که واردات روش اتفاق میفته، تغییراتی میکنه به واسطه اون موضوع. نگاهی شما تا الان مثلا توی یه جلسه توی خونه نشستید، 10 نفر نشستید یه جوری میشینید، حالا وقتی بشید 15 نفر یه چیز دیگه باید بشینید، یعنی حالا 5 نفر اومدن یه ذره چند جورتر بشینیم، تمام حالا جمعیت بیشتر شد حالا یه جوری باید بشینیم. قلب اینه، شما یه وارداتی دارید، اون میاد با توجه به چیزی که میگیره تحول ایجاد میده، بهترین حالت ممکنه چه ایجاد میکنه به سمت صدر حرکت. به خاطر این قلب باید تو صدر باشه. تو جسم مادی ما هم جالبه، قلب ما داخل صدر ماست. شما یه قلب داری، یه صدر، قلب تو خدا گذاشته داخل صدره تو، همین جسم مادیت هم همین کارو خدا انجام داده، اصلا از نظر مادی هم این کار انجام داده. پس نگاه کنید، قلب اون مرکزیه که دگرگون میخواد بکنه. ما با چی دگر؟ وقتی مؤلفه جدید ایجاد بشه دگرگونی باید ایجاد بشه. قلب دریافتا رو انجام میده، محل دریافتاست. صدر حالا فرمان میده که این کجا اجرا بشه. اینکه گفتی الان توی صحنه شما قرار گرفتی، توی صحنه میخوام چیکار کنم، یعنی چه صادره ای از شما بروز داره، الان چه صادره ای میخوای داشته باشه، بستگی داره که چی وارد کردی، از که چی وارد کردی که چی میخوای صادر کنی. الان شما میگی که من الان حالم خوب میشه یا بد، من میگم بستگی داره چی خوردی و چی خوردی نشون میده که حالت خوب میشه یا بد. اون صادرته. نگاه کنید، مثلا درد، یکی روش های فهمیدن درد چیه؟ باید باید واردات چی بوده؟ اون صادر است درد، درد صادر است، یه اتفاقی ده افتاده، خواهی چی وارد شد که این اتفاقی؟ ولی که این نبود که، نگاه کنید شما که درد نداشتی، یه حال صاحب درد شدی، خواهی یه چی وارد شد دیگه، یه اتفاقی، یه چی خوردی؟ یه اتفاقی افتاد، شما صاحب درد شدی دیگه. نگاه این اون پروسه درد داره اینجوری ایجاد میشه دیگه. شما میگی من چرا این صادره رو دارم؟ چون یه وارداتی داشتی. بخاطر این به این موضوع خیلی باید دقت کنید. یه عملی انجام میدید، اون تبعه داره، تو صادرهای بعدیتون اثر میذاره. اینکه شما الان مثلا اومدید تو این جلسه، تو صادرهای بعدیتون اثر داره. فهم کنیم مثلا اینجایی نیستش که بگیم من الان یه واردات کردم، بعد به صادرات و واردات به هم ربط دارن، فهم کنیم همزمان یه چیز داری وارد، یه چیز مثل دم و بازدمه. شما یه نفس میکشی یه نفس میدی بیرون، همزمان داری این کار رو میکنی، با هم داری انجام میدی، تو امان داری انجام میدی. شما یه فعلی انجام میدی بلافاصله اثر گذاره. شما میگی که من الان توی روایت گفته میشه یهو برو مثلا فلان چیزو بخون، اون چیزو میخونی فلان یه تبعه داره، یه چیزی از دور میشه، یه صادره های اونور اتفاق میفته. سیستم قلب اینجوریه. به خاطر این قلب ما در واقع مرکز تحول ماست، میشه مرکز تحول ما، مرکز دریافت کننده ما، مرکز دریافت کننده ما تو شاکله ما خیلی تأثیر گذاره. قلب موضوع محوریه تو بحث شاکل است. شکل شما رو قلب شما تعیین میکنه، بر اساس چیزی که بهش وارد میشه، چیزی که شما باید بهش بدی. پس نگاه کنید توی قلب اتفاقی که میفته این موضوعه. هر عملی که ما میکنیم، ما یه صادراتی داریم در اصل، یه وارداتی هم داریم. این عمل ما در اصل، الان شما یه کاری کردید، یه صادره قبلی بود، وارده برای بعدی میشه. نگاه این، شما الان نماز میخونی، همین که بلند شدی، وضو گرفتی، یه کاری کردید، یه صادره است از شما. این خودش یه واردات هم هست، مثل پازله. این پازل رو میسازیم، اون بعدیش هم همینو داره میسازه. قلب و صدر ارتباطشون به این صورت باید باشه. ظاهرا حالا یه بحث اولیه که بحث قلب و صدر یه موضوع دامنه‌دار و مفصله. یا شما توی قلبتون یه موقعی حالا اتفاق میفته، مثلا خدا میگه ختم الله علی قلوبهم، وارداتی که بتونه دگرگونت بکنه دیگه نداری. دیگه وارداتی دیگه. چرا؟ خدا میگه ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا. میگه اینا رو چه انذار بدی چه ندی، این فرق نمیکنه، همینن. خدا میگه خب بس قلبو برای چی داشته باشن؟ قلب قرار بود یه چیزی انذار بدی، اتفاق بیاد، میگه این دیگه قلبش از کار افتاد، ختم الله علی قلوبه، دیگه اون تغییر جدی نمیتونه بکنه چون قلب نداره دیگه اون وارد قلب. به خاطر این حیوانات قلب ندارن در اصل، این موضوع. به خاطر حیوانات تغییر زیادی نمیکنن، اون رشد زیادی نمیتونه حیوان بکنه. اون رشدی که میگه اون روح البدنه، اون جسمشه داره رشد میکنه. حالا یه تربیتش میکنه، یه چهار تا مثلا چیزام یاد میگیره، اونا مثلا اسمش رشد نیستش. قلب اتفاق نمیفته درش، درست میگین؟ اون منظور از اون قلب یعنی اون روح الایمانو چون نداره به اون موضوع ارجشه. اونجا که میگه ختم الله علی قلوبهم، روح الایمانشون ازشون میگیره، اون روح صدر رو ازشون میگیره، اون در واقع اون بحثا رو نداره. اونا چون اون بحثا رو ندارن دیگه نمیتونن تغییر جدی نمیکنن. خیلی از جهنمی ها یه مشکلشون همینه دیگه، جهنمی هم میشید بشید ولی سعی کنید ختم الله علی قلوبهم نشید. سعی کنید حالا میرید جهنم اب نداره برید، ولی اینجوری نرید، زایع نرید تو جهنم. چون ختم الله علی قلوبهم بشید، هر چقدر بمونید راحت در نمیاد بیرون، ولی باز ختم الله نشده باشید حالا مقدار عذاب میبینید، ولی حالا یکی ترحم میکنه، یکی شفاعت میکنه، یه کاری میکنه دست میارید بیرون. ولی ختم الله علی قلوبهم میشید چون عنصر دگرگونی رو ندارید، اون چیزی که میخواد شما رو متحول کنن ندارید. اون قلب داشته باشید، اون اتفاقی که میفته نه شما توی صحنه شفاعت بشید دگرگون میشید، اون نداشته باشید دگرگون نمیشید. اون چه دگرگون نمیشید؟ خب خدا میگه تو رو بس برای چی اصلا بیاریمت بیرون، تو همونجا بمون دیگه. آدم ها باید اونو داشته باشید. بخاطر این سعی کنید هر اتفاقی میفته ختم الله علی قلوبهم نشید، یه چیزایی رو حفظ کنید. خب این در مورد بحث قلبی امروز یه ذره زیاد صحبت کردیم، تا همینجا حالا فعلا باشه. یک موضوع کلی در مورد ارواح صحبت شد، این بحثی که شاید تا حالا کمتر شنیده بودید، یه ذره براتون سنگینه شاید، ولی حالا کم کم عادی میشه. قبل از اینکه بمیریم و این چیزا رو یه ذره به ما کج کله یاد بدن، همینجا باید سعی کنیم اینا رو یاد بگیریم، چون بعد مرگ معلوم نیست که اون فرشته‌ای که میاد چقدر بلده، اون یکی بلده چقدر بلده. حالا ای باید یه ذره از این منت بکشی یه چیزی، یه سری از اون مرده بپرسی، ای قرقاتی یه چیزی میخوام بهت یاد بدن. بعد حالا قبلش باید همینجا یه چیزای خوب یاد بگیریم که اونجا حداقل ما به بقیه چیزی یاد بدیم. توی بحث ارواح باز مطالعه کنید. بعضی از دوستان دیدم خوش سلیقن توی کانالی که هستش اینا هی روایاتو میفرستن، به این روایات دقت کنید. اهل بیت این روایاتو برای ما گفتن، فهم میگم برای کسایی دیگه هم برای ماها گفتن که اینا رو بخونیم، یا یه ذره این روایت دقت کنید. اگه کسی میخواد یه ذره مطالعه بیشتری بکنه، آیات صدر رو یه ذره بخونید، هر کی بتونه اینو توضیح بده که سوره ناس این وسط چی میگه. میگه که الذي يوسوس في صدور الناس، اونجا میفرماد چی قبلش؟ من شر الوسواس الخناس. این وسواس خناس کیه اینقدر قویه؟ الذي خدا قرآن رو با این تموم میکنه، میگه که الذي يوسوس في صدور الناس، چه جوری به صدر ما یک جن اشراف داره؟ من الجنه و الناس، این چه جنیه که تا صدر انسانها میتونه حرکت کنه؟ نگاهی الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. این موضوع مهمیه، یکی از آیات سنگین قرآن اینجا. این چه جنیه که میتونه و یا چه انسیه که در صدر آدمها، در صادرهای شما میتونه نفوذ کنه؟ چون خناس، اون خناس بودنش اونجا قلقه. هر جنی نمیتونه اینجوری وسوسه کنه. این جنا همین تو روح البدن و روح اونجور جاها میتونن وسوسه کنن. اون بیاد تا روح ایمانت بتونه وسوست بکنه، او خیلی باید قدر باشه، یه جن قدریه. به خاطر این خدا میگه باید به رب الناس، به ملک الناس، به اله الناس از این موضوع پناه ببری. این موضوع سنگینیه، توی بحث ملک ارتباط داره این موضوع. اون یک موضوع وسوسه کننده عجیبه، خناسه. چون خناس هستش قدرتش بالاست، هم بین جنیان هستن هم بین انسیان. یک بخشی از دعواهای آخر الزمان با ایناست، نبدونید راش جنگ های آخر زمان اینا رو باید بکشیم بیرون. اینا کی هستن؟ اینجوری ملت رو به ضلالت دارن میکشونن با وسوسه های عجیبی که بیشتر کفرا زیر سر ایناست. اینا وسوسه های مثلا معمولی نیست، این گناهو بکن اون گناهو بکن، این وسوسه اینجا سنگینه. این وسوسه با وسوسه سوره فلق فرق داره، اونا نفاسات فلغده، اون یه ذره آسان‌تره، این یه ذره پیچیده‌تره. اون یه مقدار ساده است، اون مثلا همین وسوسه های گناه و فنان و دوتا اختلاف به ناز و اینجور چیز هست. این وسوسه یه وسوسه سنگینه در صدر شماست، این میخواد کاری کنه شما ختم الله علی قلوبهم بشید. این میخواد اون کارو بکنه، یکی از کاراشونه میخواد شما رو به یک کفر، با اینه که انسان ها شیطان پرست میشن ظاهرا. حالا اینا رو جواب دادم خودم، اینا رو شما باید جواب تا هفته بعد یه ذره سر اینا کار کنید. این فی صدور الناس اینا چی میشه؟ این چه وسوسه ایه؟ به کدام سمت این آدم ها رو سوق میخواد بده؟ آیاتو بخونیم اینا باز میشه. درست بود اون بحثی که مطرح کردید، هده به بیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم.